أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. بحث راجع به سعادت و شقاوت بود و گفته شد این دو صفت برای انسان از صفات اکتسابی هستند که انسان میتواند برای خودش تحصیل کند. بحث راجع به راه تحصیل هم بود، گفته شد چون برای انسان چهار سعادت تصویر می شود: بدنی در ارتباط با روح، سعادت نفسانی، سعادت عقلانی و سعادت قلبی. و حقیقت سعادت برای یک انسان سعادت قلبی است و او به یک معنا اختیاری نیست، که او عبارت است از این که دلش مخزن محبت الهی شود و محط انوار الهی قرار بگیرد. گفته شد سعادت نفسانی و سعادت عقلانی، این دو سعادت زمین سازند برای سعادت قلبی و اینها اختیاری هستند، و سعادت عقلانی عبارت از ادراکات عقلیه است نسبت به معارف حقه، که از طریق تفکر برای انسان حاصل می شود. از مبدأ تا معاد به خصوص تفکر نسبت به صفات الهی. و سعادت نفسانی عبارت از تحصیل فضائل نفسانی و ملکات حسنه است، اون هم به وسیله اعمال، اعمال نیک، پرهیز از معاصی. و بالاخره گفته شد اطاعت کردن از شریعت مقدس. خب جلسات گذشته بحث شد و در روایات هم ما از مجموعه روایات آیات همین رو به دست می آوریم که تحت دو عنوان ایمان و عمل صالح یا تقوا مطرح می شود. در یه روایتی دارد اسعد الناس العاقل المؤمن، خوشبخت ترین مردم شخص عاقل مؤمن است. در اینجا عاقل مؤمن که گفته شده است، چه بسا خواسته است اون عقل را، اون عقلی را که اون ادراکی را که در راه به دست آوردن معارف حق است، اون را می‌خواهد بفرماید. العاقل مؤمن، اون که اون نیروی ادراکی و تمیزش را در راه ادراکات معارف اصولیش که ما ازش تعبیر میکنیم به اصول اعتقادی، در اونجا به کار ببرد. و در باب مسئله خلاصه‌گیری در روایات نسبت به سعادت، باز ما داریم که سعادت الرجل فی احراز دینهی و العمل لآخرته، تعبیر رو داریم که سعادت شخص در احراز دین و عمل برای آخرت است. احراز به معنای گرفتن، محکم کردن، اینها آمده است. یه هر از یه روزو داریم به معنای نگاه داشتن است. یک احراز داریم که باب افعال است، اون رو معمولا اکثرا در این مصرف میکنن، دریافت کردن، محکم کردن. دین در اینجا یه وقت هست میگیم که به قرینه این که بعد دارد عمل آخرته، اصول اعتقادی باشد، جدا کرده باشد جنبه های ادراکی را و جهات عملی را، یعنی رفتن و مسائل ایمانیش را به دست آوردن که همون سعادت عقلانی است، یا اگر به دست آورده است اون را محکم کند. و عمل آخرته که بعد عملی است. اولی مسئله سعادت عقلانی است و دومی سعادت نفسانی است، چون عمل ملک ساز است برای انسان، اعمال انسان است که فضائل نفسانی را برای انسان می آورد، که فضائل نفسانی سعادت نفسی برای انسان است، کما اینکه رضایت نفسانی شقاوت نفسانی است. یا به تعبیر ما طلبه ها بگیم نه، این ذکر خاص بعد از عام است، مراد از دین مجموعه اصول اعتقادی و جنبه های عملی است. ابتدا مجموعه را می فرماید، یعنی هر دو سعادت را، چه سعادت عقلانی که مسئله اصول اعتقادی است، ادراکات اصول اعتقادی از مبدأ تا معاد، و همچنین جهات عملی است. اما چرا والعمل آخرته می فرماید با اینکه جنبه های عملی در دین هست، چون مجموعه دین را، یک مکتب الهی را، هم جنبه های اعتقادی تشکیل میده، هم عملی، هم اصول، هم فروع. میگیم ذکر خاص بعد از عام است، و اون است که مثلا اگر کسی بگوید همه را خبر کن بیاین، دوستانم را هم بگو بیاین، دوستان جزء همه است، اما ذکر خاص بعد از عام کرده، عنایتی روش بوده. و چه بسا این بل عمل آخرته در این روایت شریفه عنایت روش هست، و جهت این است که سعادت نفسانی یعنی فضائل نفسانی، اینها اثر دارند از نظر سعادت عقلانی، لذا اون را به خصوص ذکر می فرماید. در گذشته اینو عرض کردم، نمی شود کسی فرو رفته در معاصی باشد و ادراکات صحیح نسبت به معارف حق پیدا کند. همیشه رذایل اخلاقی یک سنخ مانعیت دارند برای ادراکات صحیح عقلانی نسبت به معارف. چون نقش دارد، فضیلت اخلاقی یعنی نفسانی نسبت به سعادت عقلانی، لذا به خصوص اون را ذکر فرموده است. سعادت الرجل فی احراز دینه و العمل لآخرته. بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که اگر کسی سعادت نفسانی و عقلانی را تحصیل کرد که امریز اختیاری و اکتسابی، این به سعادت قلبی می رسد، چون زمین ساز است روح و نفسی را که پاک شده است از رذائل و از اون طرف آراسته به فضائل شده و در بعد عقلانی ادراکات صحیح از مبدأ تا معاد دارد، خداوند جلواتش بر روی قلب او ظاهر می شود و این دلش مخزن محبت الهی می شود. گاهی ازش تعبیر میشه به شهود، نمیخوام وارد اون جهت بشم چون بحث من این نیست، به مقام شهود میرسد، یعنی صفات جمال حق را مشاهده میکند، با مشاهده اون زیبای مطلق حب به او پیدا می کند و بعد این حب تشدید می شود، سراپای وجودش را می گیرد و گفتیم غایت و نهایت سعادت حقیقی این است که شخص تشبه پیدا می کند از نظر صفات به مبدأ اعلی. به اینجا میرسه. خب در اینجا به یه نکته ما میرسیم و اون نکته این است که عمل نقش زیربنایی دارد برای سعادت نفسانی، نقش دارد برای سعادت عقلانی، و بالاخره این دو هستند که زمین ساز سعادت قلبی هستند. اگر شما به روایتی برخورد کردید، دیدید سعادت را در ربط با محاسبه نفس مطرح می کند، کمان که داریم، من حاسب نفسه سعید، کسی که حساب کشید از نفسش، این خوشبخت، این خوشبخت آورده رو محاسبه قرار داده. چی بسا نظر به این جهت است، چون محاسبه غالبا در ارتباط با اعمال مطرح می شود، یعنی انسان از خودش حساب می کشد شب که می شود که روز چه کردم، امروز چه کار کردم، از صبح تا حالا. وقتی حساب کشید از خودش و نعوذ بالله دید خطاهایی ازش سر زده، این مبدأ می شود برای مراقبه که دیگه فردا مراعات بکنم کارهاش رو. محاسبه است که انسان را به مراقبه می کشاند و مراقبه نسبت به عمل است که نقش دارد در این که انسان عمل صالح انجام دهد و گناه و معصیت و زشت را ترک کند و این نتیجه اش چه می شود؟ این می شود که اگر رذیله اخلاقی مبتلاست زائل شود و نفس آراسته به فضیلت اخلاقش، این فضیلت نفسان و فضیلت نفسانی سعادت نفسانی است که نقش دارد در روی ادراکات عقلیش نسبت به معارفش، که هر دوی اینها نقش دارند در سعادت حقیقیش که دلش منور بشه به نور محبت خدا. نگاه کنید اینا رابطه دارد همه با هم. اینا همه با هم مرتبط. لذاست که ببینید شما در روایات سفارش میکنن به اینکه خودتون از خودتون برای خودتان مراقب قرار بدهید. این بحث عمل چون خیلی مهم عمل در روایت دارد اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا، قرار بده از نفست جانت برای نفست رقیب، محافظ قرار بده. چرا؟ صد اعماله که نقش داره، نقش اساسی داره. و جعل آخرت کم این دنیا که نصیبا، قرار بده برای آخرتت از دنیایت به که حتی انفاق هم باشه باز عمل است، باز عمل است. از دنیا، دنیای ما این دست و پای ما اولش، اعضا و جوارح ماست، بعد میره. اول نعم متصله است، بعد منفصله است. پس ما به اینجا رسیدیم، خوب دقت بکنید، ما به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی بخواهد سعادتمند شود ایمان و عمل صالح باید داشته باشه. سعادت عقلانی، سعادت نفسانی، عمل صالح چون سعادت نفسانی آفرینه. و اون که نقش بسیار دارد برای این دو سعادت که زمین ساز سعادت حقیقی است، عمل است. ما به اینجا رسیدیم. حالا در اینجا من با توجه به مطالبی که گفته شده تا اینجا یک دو تا سوال مطرح میکنم و بعدم نتیجه گیری. و این است که گفته شد سعادت حقیقی سعادت قلبی است و سعادت قلبی عبارت از حب به خدا است و این تشدید میشه. بعدم میرسیم انشاءالله شاید جلسه بعد مبحث بریشیم که سعادت و شقاوت دارای مراتب است. خب این نتیجه گیری رو کردیم، بعدم گفتیم به این که تشدید می شود و بالاخره شخص سعادتمند تشبه به مبدأ اعلی در صفات پیدا میکنه. خلاصه بحث ما این بود و این محبت به خدا هم خلاصه مترتب بر سعادت عقلانی و نفسانی است، اون هم که سعادت نفسانی فضائل هم که به تدریج تدریجی الحصول هم تو با عمل حاصل میشه. به اینجا رسیدیم. حالا در اینجا یه سوال مطرح میشه، چون اول بحثم نظرم این است که نه شب قبل، شب اول هم از آیات هم روایات هم ادعیه و هم زیارات خب به خاطرم هست، به عنوان نمونه اینها رو ذکر کردم. من جمله جملهی بود در زیارت جامعه کبیره بود، اونجا هم گفتم بعد من این رو معنا میکنم. در زیارت جامعه دارد سعد من والا کن، یا سعد که هر بودش درست سعد من والا کن و حلک من آدا کن، سعادتمند و خوشبخت شد کسی که شما را چیه دوست داشت، که ما اینجا به معنای دوست، چون قرینش آداکم است و هلک من آداکم، هلاکت هم به معنای شقاوت است، بدبخت شد کسی که نعوذ بالله بغض شما را در دل گرفت و دشمنی ورزید با شما. خب به قول ما طلبه ها این یه اشکال متوجهش میشه و اون است که ما گفتیم سعادت حقیقی حب به خداست، در اینجا حب به ائمه را میگوید سعادت است. سعد من والا کن و هلک من آدا کن. خب این به نحوه سعاد، جواب با اونیست که در خود زیارت جامعه کبیره جوابش داده شده، مطلبیست با اونیست که من والاکم فقط والالله و من آداکم فقط آدالله، جوابش همونطورست. یعنی دوستی نسبت به شما دوستی نسبت از دوستی نسبت به خدا چیه؟ جدا نیست. کسی که شما را دوست داشت خدا را دوست داشته است و کسی که شما را دشمن داشت خدا را دشمن داشته است. دوست 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 است، به تعبیر اینجوری بگم جدی. و دوست دوست دوستی نسبت به او دوستی نسبت به چی میاره؟ نسبت به اون مبدأش رو میاره. مطلب این است و این که یه سنخ هست، دو سنخ نیست، یه سنخ هست. دوستی نسبت به ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین اگر اونها رو دوست بدارد خدا را دوست داشته است، چون اونها دوستان خدا هست. یا دوستی کردن نسبت به آنها دوستی کردن نسبت به خداوند است. از این جهت مطلبی نیست. مطلب دوم، سوال دوم است که این رو می‌خواستم روش تکیه کنم و این است که
خب بنابراین ما یک کار میکنیم و این است که دوستی نسبت به اونها دوستی نسبت به خداست. اونها رو اگر دوست داشتیم سعادتمندیم. خب یکی بگه خب ما زرنگی میکنیم اینجا، من بحثم یه کمی طلبگیست، اما خب سطحش پایین آوردم و خیلی فکر کنم همه کس فهم باشه. چرا این همه ما زحمت بکشیم بریم تو وادی عمل فضائل اخلاقی تحصیل کنیم که فضائل اخلاقی سعادت نفسانی است، بعد مسئله سعادت عقلانی هم بگیم یه پیوندی هم با این دارد، ما دو تا سعادت تحصیل بکنیم، یکی نفسانی دیگری عقلانی. نفسانی هم که معناش این است به این که تمام فضیلت ها را در تمام اوقات رعایت بکنیم، معناش این است به این که تمام اعمال من را در تمام اوقات رعایت بکنیم. خیلی فشار دارد تا بخوایم به اون سعادت برسیم که این سعادت حقیقی همان است که در قیامت مطرح است. اول بحث قلب سلامت میخواهند در قیامت. قلب سلامت یعنی اون دلی را که فقط حب به خدا درش هست، خالی از شرک هست، همه چیز هست، همون سعادت حقیقی هست. خب کوتاش میکنیم راه رو، میریم سراغ ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، حب به اونها را تحصیل میکنیم و بس. از نظر اعمال هم در سعه قرار میگیریم، هر غلطی هم میکنیم نعوذ بالله، بعدم میگیم چه هستیم؟ اهل ولایتی. خداوند به حق محمد آل محمد نور به قبر امام رضوان الله تعالی علیه در این شب عزیز از اون انوارش بتابد. فرمود ولایتی های بی ولایت، همین دیگه، سعد من والا کن و هلک من هادا کن، زیارت جامعه من کن. جواب دو تا. اول که مکرر این عرض کردم که مطرح هم از تو روایات اینها که محبت نسبت به هر چیز خصوصا شخص پیروساز است. اگر محبت حقیقی باشد پیروساز است، یعنی اگر انسان شخصی رو دوست داشته باشد مقید است به این که رضایت او را تحصیل کند، پیروساز در اعمالش. در روایتم هست و نمیخوام وارد این جهت بشم، من اگر کسی مدعی محبت نسبت به ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین بشود و بعد اعمالش در خلاف دستورات اونها باشد، این مدعی است و ظاهری است، محبتش ریشه ندارد و واقعی نیست، چون اگر واقعی بود این، چون محبت پیرو ساز است، پیرو اونها میشد و بر طبق خواسته های اونها اعمالش رو تنظیم. اول دوم و این است که اونها حقوقشون را بر ما فرمودن دو چیز است. و از کلمات خود اونها به دست میاد. اول حق اطاعتی بر ما دارند، دوم حق محبتی و ولایتی. یه بحث حالا مختصری من اینجا بگم. یعنی کسانی که خودشون را مرتبط با اونها میخوان بکنن در مسائل چی؟ معنوی و دینی، اول باید مطیع اونها باشند عملا، سپس بحث محبت اونها مطرح میشه. این روایت رو دقت کنید. لنا على الناس حق الطاعه والولايه، که ما ولایت محبت بگیریم. برای ما، بر مردم یک حق طاعتی است، دو حق ولایتی. تقدیم حق طاعت بر ولایت باید توش عنایت باشد. چون از علی علیه السلام است که بافت کلمات علیه السلام بافت کلام الهی است، بافت قرآن است. نظر باش. اول حرفمو گوش کن بعد بگو قربونت برم. همینطور لفظاً قربونت برم و اهل محبتم، اهل ولایتم، نعوذ بالله هر غلطی هم بکنم، بعدم من چیم؟ من از سعدا هستم، نعوذ بالله. کانال زده به سعادت میخواد برسه، یک کانال زده بی راه رفته، یه رای پیدا کرده که ما کسان دیگه بلد نیستن بدون این که زحمت بهش بده. تو این دنیا هر غلطی رو بکنه بعدم بگه سعادت من. چرا؟ چون سعد من بالا کن. جواب اولا دروغ میگی، اگر محبتت حقیقی بود محبت پیرو سازه است. ثانیا اونا دو تا حق دارن، اگر این دو رعایت شد اون وقت بحث سعادتمندی است. یه حق اطاعتی دارند، یک حق ولایتی به معنای محبتی اگر بگیریم. باید اول مطیع اونها بود. ما حالا اینجا طلبگیست که مهم چیز کنه سازش کنه. اگر یک کسی فرض میکنیم، خوب دقت کنیم، فرض اینا فرض هاست دیگه، فرض هایی که به نظر من یه مقدار میلنگه، فرض کردیم ما، فرض ما ها، یک کسی از نظر عملی مقید بود در طبق دستور علی علیه السلام، بر طبق دستور حسین علیه السلام رفت اطاعت کن. ولی از نظر فرض بفهم، فرض ها از درونی، مثلا فرض کن اون قربونت برم نم چی بشم، این چیزا رو نداشت. یک کسی بود نه مثلا خیلی مو قربونم چه از اون طرف چی، از داره عملی لاوبالی بود، حالا دومی سعادتمنده، آره رو درجات سعادتی حساب بکنی، نه اینکه موقز باشد یا اشتباه نشه، خودش بحث. من فرض محال کردم، نیست این تو، نیست این تو. حتی اینه بهتون عرض کنم، اطاعت اونها تشدید می کند محبت نسبت به اونها را، همون گونه که اطاعت الله زمین ساز محبت به خداست. محبت اونها خیال کردید یه چیز ساده‌ایه، تو هر کسافت خونهی بره، همون گونه که خودشون طاهر و مطهرند، محبتشون همین، قبول دارم من که محبت اونها پاک میکنند همون گونه که محبت خدا پاک میکنند، این هم قبول دارم. اما کسی که بخواهد پاک شود، خودش را در معرض قرار بده و اون کسی است که بیاد در بادی اطاعت، حال اونه. اطاعت اونها و محبت نسبت به اونها سعادتمندی میاره. بقول ما طلبه ها اینجا یه اشکال دیگه مطرح میکنن، با او اشکال این است که تا به حال میگفتیم که اطاعت از خدا و محبت به خدا اونا رو، حالا این محبت به اونها، اطاعت اونها، اینم جوابش در محبت دادیم، اطاعت هم میگیم. من اطاعنا فقط اطاع الله، نه هیچ اشکال نداره. من والانا فقط والا، من اطاعنا فقط اطاع الله. بنابراین نه این حرفا خبری نیست، این طور که انسان بخواهد لاابالی گری کند در عمل به اتکای ادعای محبت نیست، اگر کسی مطیع اونها بود عملا و محبت به اونها داشت، بله این سعادت مند است، میپذیریم. چون اطاعت اونها اطاعت خداست و محبت به اونها محبت به خداست، هیچ مسئله نیستش. لذا من به دوستانم توصیه میکنم در این ایام، در این مواقع که پیش میاد، که واقعا ابراز محبت میکنی، اینش که شبهه ندارم، من مکرر گفتم محبیم، اما حبهای ما خدشدار است. حب چون دارای درجات است. بریم تو وادی اطاعت اونها، خود اونها عنایت میکنند، بدونید خودشون عنایت میکنه مثل خدا. خوب دقت کنی چه جوری اگر اطاعت خدا کردیم، خدا خودشو تو دل ما جا میکنه. من یه تعبیر ساده کنم، یه بریم تو اصطلاحات معرفتی، نم کذا و کذایی، اشراقات انوار الهی، قبول همه اینا درسته، همینجور صاف بگیم، خیلی ساده. اگر هم بریم تو وادی اطاعت نسبت به ائمه طاهرین صلوات الله علیه و آله، اونها هم محبتشون عنایت میکنن به ما، محبت واقعی ها که گوهر گرانبهای سرنوشت ساز است، میاد بس نظر میکنه. من یه وقتی اینو نقل کردم، یکی از بزرگان بود، فرمود که نمیخواد ذکر بگی چه بکنی چه بکنی، مثلا امام زمان صلوات الله علیه را زیارت کنی، برید تو مطیع امام زمان صلوات الله علیه بشو، خود آقا تشریف میارن بشید. مقید باشیم اعمالمون رو درست بکنیم، خودشون عنایت بکنه. حالا میترسم من یه تعبیری بکنم که نارسا باشد از عنایات اونا. اونا آقا دنبال این هستن به این که دستگیری کنن. چی میگیری؟ اما ما باید دستمون رو دراز کنیم. دست دراز کردن من و شما اطاعت از اونهاست، عمل از دست دراز کردن، لفظ نیست قربونه دارم. عمل است. و اگر کسی مطیع اونها شد، در کنارش محبت به اونها در دلش، محبت حقیقی آمد، به خود خدا قسم به سعادت حقیقی رسیده است، و اگر این در یک مرتبه اعلایی قرار بگیرد، این شخص تشبه به مبدأ اعلا یعنی خدا در صفات پیدا میکند. به اینجا که ازش تعبیر میکنیم به خدا گونه. بیجوز بل من
جریانی به ذهنم آمد که ما همش خدمت و عرض بود که در یه سن از مسائل بسیار عالی معنوی میریم سراغ خدمت و عرض بود که ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین که خب اینها افراد شاخص هستند در این مسائل معارف ما که خداگونه هستند، شبهی نیست، مظهر تجلیات انوار حق و صفات حق، شبهی نیست درش. ولی شما برید سراغ غیر اونا از اولیاء خدا، ببینید نمیبینید در بین اونها کسانی را که هر کسی در اون مرتبه اطاعتی و محبتیش که قرار بگیره متناسب با او، شما نگاه کنید، حالا تعبیر بکنم، کار خدایی میکنه. بإذن الله، بإذن الله کار خدایی میکنه. من این جریان رو شاید نمیدونم مکرر، میدونم که نقل کردم، شاید مکرر نقل کرده باشم، به ذهنم آمد یکی از علمای بزرگ بود، رضوان الله تعالی علیه، چون چه ده ها سال است که رحلت کرده است، ایشون این جریان رو نقل کرده. در نجف بودم، تحصیل میکردیم، طلبه بودیم، در اون مدرسه که ما بودیم او نقل میکرد به اینکه شخصی بود به نام شیخ حسین نامزارن، اهل قمشم بود، شون نقل میکرد و گفت این مریض شد، حالش سخت شد، ما هم پذیرایی میکردیم، از دوستانش بودیم، خب خیلی دست پاچه بودیم و آمدیم و گفتش که زیاد چیز نکنید، خودتون رو ناراحت نکنید، من میمیرم. ما تعجب کردیم، گفتم من میدونم میمیرم، سنش هم زیاد نبود، گفت از در سر حدودای 50 سالش بود، 48 سالش بود، گفتم در حجرم زندگی میکنم، متأهلم نشده بود، ظاهرا اینجوری بود. بهش گفتیم خب از کجا مگه علم غیب داری؟ گفت نه من جریانی دارم. گفت من در جوانی قمشه که بودم یه بیماری منو عارض شد و حالم سخت شد، شدید شد. گفت به اینکه تا اینکه یه روزی من در اون اتاقی بودم، اطراف بستر من رو برادرام و خواهرام گرفته بودن و خیلی ناراحت بودن، گفتش که یه وقت متوجه شدم، دیدم به اینکه حکیم باشی های سابق، حکیم باشی وارد اتاق شد و آمد و منم حالا تو بستر بودم، گفت آمد و نشست کنار بستر، ولی من ناراحت بودم به اینکه چرا خواهرام اینا پوشش ندارن، روشون رو نمیگیرن، چادر سرشون نمی کنن، اطراف بستر من بودند و گریه میکردن اونها. یه دیدم به اینکه حکیم باشیم آمد و اول پایین پای من نشست و گفت چطوری به من؟ گفتم تمام بدنم درد میکنه، حالم خوب نیست. گفت دستش گذاشت رو پای من، کشید تا سر زانو، گفت چطوره؟ گفتم نه تا اینجا خوب شد، دردش رفت. همینطور
تا رسید به قفسه سینم، اونجا یه دست کرد در جیبش دمی گلی در آورد، گفت پوش کنی رو. گفت من بو کردم دیدم به این که من یه طرف استادم و بقل حکیم باشی، یه من دیگرم در بستره. گفتیدم به این که عجیب، تو اتاق گریه میکنن خواهرم، برادرام، این ارهامم، هر چی به اینا داد بکشنم. بابا من حالم خوب شد، من اینجا ایستادم، چرا اینجوری میکنی؟ مرد بزرگ نقل که از خودش و شیخ حسین واسه ما نقل میکرد جریان رو، گفت به این که دیدم حکیم باشی را افتاد، من بی اختیار دنبالش دارم میرم. اومدم از خانه بیرون کوچه های شهر با هم اومدیم، تو بیابون رسیدم دیدم حکیم باشی به سمت آسمان میره، منم دنباله او مثلا ناخودآگاه میری. میگه حکیم باشی رفت، منم رفتم همینجور بالا میری. میگه رسیدم یه وقت دیدم از دور نوری هویدا شد، تلعلو عجیبی میکند. گفتم حکیم باشی به اون سو داره میره، منم همراهش رفت. نزدیک رسیدیم، یک پیکره بزرگی است اما اینقدر نورانی است نمیتونم ببینم این رو. پیکره بسیار رشید بزرگ، تلعلو عجیبی داره. گفت حکیم باشی، رو کرد به حکیم باشی، گاهان کیه؟ گفتم شیخ حسین هست. گفت برگرد، مادرش به ما متوسل شد، ما 30 سال به او عمر دادیم. میگه ما برگشتیم، دیدم حکیم باشی اومد، منم دنبال حکیم باشی، با هم اومدیم. باز وارد قمشه شدیم، کوچه های قمشه، وارد اتاق شدیم، دیدیم قوغایی است خونه ما. آمدیم وارد حکیم باشی، گفت برو تو بستند. رفتم برنشتم، چشمامو باز کردم تا چشمامو باز کردم دم اینا ساکت شدن اطرافی ها، ای سر صدا نکنید عرق کرده. دیدم چی شده امثال حرفا نه کردن رو نگاه کردم تو جمعیتی که اطراف بستنم بود، دیدم مادرم نیست. رو کردم به خواهرام، گفتم که مادرم کجاست، بریم بگی بیادش. میگه رفتند و یه وقت دیدم مادرم وارد شد تو اتاق، نگاه کردم دیدم به اینکه سر صورتش یه مقدار خاک زغالیه. گفت اون موقع سابقا اینطور بود، خانه ها پستوهایی بود که معمولا برای زمستان زغال و خاک زغال نمیذاشته. گفت نگاه کردندم که جای اشکش اینجا همه معلومه رو صورتش، سر صورت خاکی سمونیست. گفتم مادر، گفت بله. گفتم راستشو بگو، به کی متوسط شد؟ گفت من به ابوالفضل متوسط شد. بله خداگونه می شود، تشبه به مبدأ اعلا پیدا می کند، دارای چنین صفاتی می شود.
دوستان خیلی التماس دعا دارم از تو. امشب شب تاسوعاست، شبی است که متوسل به حضرت ابوالفضل سلام الله علیه می شود. باب الحوائج است. به من سفارش کردن، خیلی التماس دعا کردن، خودم حاجت دارم، شماها هم حتما حاجت دارید. فکر نمی کنم کسی در این جمع ما باشد و حاجتی نداشته باشد. خیلی بعید. بیاییم و با توسل به ابوالفضل سلام الله علیه انشاءالله امشب با حوائج برآورده شده از اینجا بریم. میتونید چرا ابوالفضل به این مقام رسید که زین العابدین صلوات الله علیه در یه روایتی دارد می‌فرماید برای عموی من عباس مقامی است که شهدا به اون مقام غبطه می‌خورند. خیلی مقام است. جهتش این بود، به این دوتا جمله زیارت جامعه او عمل کرد. من اطاع عنها فقط اطاع الله و من بالانا فقط بالا الله. اول اطاعت از حسین علیه السلام کرد تا آخری لحظه. دوم محبتی را که به او داشت به این مقام رسید. میشه گفت آخرین اطاعتی را که از حسین علیه السلام کرد یکی او رو، یکی هم آخرین ابراز علاقه‌ای که به حسین علیه السلام کرد. ببینید چی دارد. روز عاشورا یه عده از اصحاب رفتند و شهید شدند و آمدند. ابوالفضل است. ابوالفضل از نظر پیکره و خصوصیات ظاهریه یعنی جسمانی جوری بود که حتی دشمن روی ابوالفضل سلام الله علیه بیش از حسین علیه السلام حساب میکرد، چون کوردل بود، اون امام سرش نمیشد. چی؟ اینه بدانید از تاریخ هم همین در میاد. سوابق ابوالفضل و شجاعتهای او رو میدونست، اینو میدونید. لذا شما نگاه کنید عصر تاسوعا اماننامه برای ابوالفضل میادش. این جنبه سیاسی داشت. اینا میخواستن ابوالفضل را از حسین علیه السلام جدا کنن. بزرگترین خطر میدیدن او. یه چنین موجودی که اگر حمله میکرد هزاران نفر را اینها به فرار باهاشت. یه همچین موجودیست. یه کسی که دارای قدرت هست، همه کار میتونه بکنه، جلوشو بگیر بگو نه، ببین چه حالت پیدا کنه. اینا یه لقمه منن. در مقاتل می نویسن ولما رأى العباس وحدت اخیه الحسین. وقتی ابوالفضل تنهایی برادرش حسین علیه السلام آمد خدمت برادر، عرض کرد حلی من رخصه. آیا به من اجازه میدی من برم میدون؟ دارد فبک الحسین بکا انعالیا. امام حسین بلند بلند شروع کرد گریه کرد. دارد به ابوالفضل فرمود انت صاحب لوائی. تو علمدار منی. و ازا مزیت تفرق عسکری. کجا میخوایی بری؟ دارد ابوالفضل عرض میکند قد ذاق صدری و سئمت من الحیات. برادر نفس در سینه‌ام تنگی میکند، یعنی خیلی فشار داره به من میاد، از زندگی بیزارم. خوب دقت کنید اطاعت رو، مطیع هر چه مولام بگی، هر چه آقام بگی. دارد حسین علیه السلام بهش فرمود ان کنت لابد من ذالک فطلب لها اولای الاطفال قلیلا من الماء. اگر اینه پس برو یه مقدار آب واسه بچه ها تهیه کن. مأموریت تو این است. این آخرین اطاعتش بود و اما آخرین ابراز علاقهش به حسین علیه السلام. من والاکم فقد والا الله. موقعی بود که وارد شریعه فرات شد. دارد از مرکب پایین آمد، اول دو دستش رو برد زیر آب، ابوالفضل تشنه است، به سمت دهانش آورد، فذکر عطش الحسین علیه. یاد تشنگی حسین علیه السلام افتاد، دارد آب روی آب ریخت. این ابراز محبتش به حسین. دارد مشک رو پر از آب کرد، از شریعه بیرون آمد، حرکت کرد در بین نخلستان. یکی از اون اشقیاس کمین کرده بود، کاری کرد که ابوالفضل مشک آب را از شانه راست به شانه چپ انداخت، صداش بلند شد والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا.
هر جازه قصه روان